گوهر جان نازنین، روشن از فروغ روی تو سراسر این سرزمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و خانم های محترم، سلام به شما، صبحتون بخیر باشه و در هر کجا که هستید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم که خداوند به شما صحت و سلامتی کامل بده و افتخار دارم تا با برنامه نشان عفاف از شبکه رادیویی معارف به مدت حدود 30 دقیقه در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند باشم. همونطور که از اسم برنامه پیداست، نشان عفاف، قرار هست راجع به حجاب و عفاف صحبت بکنیم. مقوله و مسئله‌ای که در این سالها بسیار راجبش در رسانه‌های دیداری و شنیداری صحبت و گفتگو شده، در فضای مجازی حتما شما مطالب زیادی رو دیدید، اما در رادیوی معارف و در برنامه نشان عفاف به صورت تحلیلی تبیینی نسبت به این مسئله و مبانی اون نگاه خواهیم کرد، هم در بحث خانواده، در بحث آموزش و پرورش انشاءالله توی برنامه هایی که پیش رو خواهیم داشت. امروز اولین برنامه هست که اجازه بدید موضوعی که قرار هست راجبش صحبت بکنیم رو من نگم، از زبان شما مردم عزیز بشنویم در بخش گزارشی برنامه.
به نام خدا. سلام دوستان خوب شنونده، روزتون بخیر و نیکی. افتخار همراهی با شما رو دارم در برنامه نشان عفاف. به مناسبت گرامی داشته هفته عفاف و حجاب در خدمت تعدادی از هموطنان گرانقدرمون هستیم و می‌خوایم که این سوال رو ازشون بپرسیم که به نظر شما حیا یعنی چی؟
یعنی نگه داشتن حد و حدود، رعایت یه سری مرزها و در واقع رد نشدن از بعضی از خط قرمزا.
حیا فکر می‌کنم یعنی اینکه انسان نسبت به یه سری مسائل خودداری و پوشش داشته باشه، هم تو گفتار، هم تو رفتار، هم تو عمل، هم تو کردار، همه اینا با هم دیگه حیاست.
حریم نگه داشتن محضر الهی، یعنی که انسان باید ببینه که تو یه تعبیری دارن میگن که امام زمان علیه السلام عین الله و ناظره هستش، یعنی وقتی ما حس کنیم تو محضر خداییم، داریم دیده میشیم، بالاخره تقوا رو داشته باشیم، حیا رو داشته باشیم، هر کاری نکنیم، هر حرفی نزنیم. به طور مثال انسان تو محضر بزرگی نشسته پاشو دراز نمیکنه.
حیا از نظر من همین که آدم یه مرزی بین خودش و دیگران قائل باشه، یه حریمی داشته باشه. حالا بستگی داره راجع به چی، مثلا میخواد صحبت بین محرم و نامحرم باشه، کلا یا برای هر چیز دیگه.
سپاسگزارم از شما و ممنونم از شما دوستان خوب شنونده که امروز هم با ما همراه بودید.
خیلی خوب، سپاسگزارم از سرکار خانم نجاتی، همکار خوب ما در برنامه، که گزارش برنامه رو تهیه کردن و فکر میکنم که موضوع اولین برنامه نشان عفاف هم مشخص شد. قرار هست درباره حیا به عنوان یکی از مبانی مهم و مقوله های مهم در مسئله حجاب و عفاف صحبت و گفتگو بکنم با میهمان و کارشناس و پژوهشگر عزیز و ارجمند حاضر در استودیو حجت الاسلام و المسلمین، ابراهیم پور، کارشناس در حوزه مباحث حجاب و عفاف. آقای ابراهیم پور سلام به شما، صبح بخیر، به رادیو معارف و برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترم و همه شنوندگان این برنامه.
ارادتمند سپاسگزارم، خیلی ممنونم که تشریف آوردید. عرض بکنم خدمت شنونده های محترم که جناب آقای ابراهیم پور سالها در حوزه حجاب و عفاف هم در حوزه نظری و هم در میدان به صورت میدانی و عملی پژوهش های میدانی کار کردن، به نظرم گفتگوی خوبی خواهیم داشت. آقای ابراهیم پور، تا لحظات دیگر بحثمون رو آغاز خواهیم کرد درباره مسئله بسیار مهم حیا. حیا چه تعریفی داره از منظر دین و امروزه چطور میتونیم به این مسئله نگاه کنیم؟ تا لحظات دیگر در خدمت شما خواهیم.
عفت، پاک دامنی، زندگی عفیفانه، زندگی عفیفانه در نشان عفاف. نشان عفاف کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بله، صحبتون بخیر باشه دوستان عزیز و ارجمند. اما برم مستقیم سراغ بحث و گفتگوی خودم با جناب آقای ابراهیم پور. آقای ابراهیم پور، وقتی میگیم یه جوان، یه دختر، یه پسر یا اصلاً اساساً یه انسان باید حیا داشته باشه، منظورمون چیه؟ چه تعریفی اصلاً از حیا وجود داره مشخصاً؟
بله، ببینید، حیا یک حالت درونی برای انسان هست که موجب میشه انسان از انجام عمل زشت در برابر دیگران خودداری کنه. به خاطر چی این ترک عمل انجام میشه؟ به خاطر اینکه مورد سرزنش دیگران قرار نگیره. لذا این حالت درونی یک حالت خودداری کردن در برابر زشتی هاست. اما این حالت درونی رو بعضی از علما به یک ملکه تعبیر کردن که یک ملکه نفسانی است در انسان. خب این رو خداوند به انسان داده، یعنی این موهبت الهی است، این حالت درونی، که اگر بخوام تشبیه کنیم این رو به یک ترمز خودکاری که در برابر زشتی ها کمک میکنه که ما به سمت اون زشتی، به سمت اون عمل و به سمت اون رفتاری که مورد سرزنش میتونه قرار بگیره نریم.
بله.
خب این حیا مشترک بین زن و مرد هست. بسیاری شاید تصور کنن که حیا اختصاص به زن داره. نه، در منابع دینی ما حیا هم برای زن هم برای مرد تعریف شده.
آها، یعنی این نیست که وقتی تا میگیم آقا با حیا باشید فقط خانم ما رو منظورمون باشه.
نه، این نیست، ولی میزان حیا زن و مرد متفاوته. روایتی رو داریم از امام صادق علیه السلام میفرمایند که خداوند حیا رو 10 جزء کرده، قرار داده، و 9 جزء اون رو به زن داده، 1 جزء اون رو به مرد. این تفاوت میزان حیا در زن و مرد طبق حکمتی است که خداوند قرار داده. ما از این که این تفاوت حیا بین زن و مرد وجود داره به این نکته باید برسیم که ارزش حفظ و نگهداری توسط بانوان محترم جایگاه ویژه‌ای داره که خداوند حیا اون رو، یعنی زمینه نگهداری اون ارزش رو، درش بیشتر از مرد قرار داده. به همین جهت باید توجه داشته باشیم که حیا هم برای زن هم برای مرد، اما میزان حیا زن و مرد متفاوت هست، که البته 4 قسم حیا زن در 4 مرحله زندگیش از دست میره، یعنی در قبال از دست دادن این اجزاء حیا به دستاوردهایی میرسه، به کمالاتی میرسه. مرحله اول زمانی است که دختر به سن زنانگی وارد میشه و حالت زنانگی درش ایجاد میشه. دوم زمانی که ازدواج میکنه. سوم زمانی که باردار میشه. و 4 زمانی که فرزندش به دنیا میاد. 4 جزء از این اجزاء 9 گانه حیا از دست میره و در واقع ورود به حیطه زنانگی پیدا میکنه، همسر میشه و مادر میشه. 5 قسم حیا دیگه باقی میمونه به عنوان سرمایه زن که باید با این سرمایه زندگی کنه.
بسیار عالی، خیلی خوب، سپاسگزار، دست شما درد نکنه. حالا تو بخشای بعدی حتما مفصل راجع به این حیاها صحبت خواهیم کرد و همچنین حیا در آقایون هم به نظر مسئله مهمیه که وقتی میگیم یا آقای حیا داشته باشه به عنوان مقوم و مبنای اون حجاب و عفافه دقیقاً منظورمون چه چیزهایی هست. سپاسگزارم از شما، صبحتون بخیر باشه. دوستان عزیز شنونده، اینجا شبکه رادیوی معارف است و ما با برنامه نشان عفاف در خدمتتون هستیم.
زندگی عفیفانه.
زندگی عفیفانه هر روز از ساعت 9 تا 9:30 دقیقه صبح روی موج فضیلت با نشان عفاف. من حمید سوری گفتگو میکنم با حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم پور، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مسائل حجاب و عفاف. توی اولین برنامه خودمون مبنا رو روی مسئله حیا گذاشتیم که اصلا تعریف کنیم که آقای ابراهیم پور فرمودید یه عمل درونیه، یه اتفاق درونیه، یه حجاب درونیه انگار، و همچنین تفاوتش در زن و مرد، دختر و پسر که توی بخش قبلی راجبش صحبت کردید. فرمودید یه سری، یعنی تقریبا 5 جزء حیات به اون روایت برای خانم ها میمونه که قرار هست عمرشون رو با اون سپری بکنن. هم راجب این اگر نکته هست توضیح بدید و هم اون حیای در آقایون شامل چه چیزایی میشه دقیقا.
در مورد اون 5 قسم حیا که سرمایه زن هست و باید با این سرمایه زندگی کنه و خودش رو حفظ کنه، در این که چه رفتارهایی این میزان رو به شکل موردی که اشاره کردیم 4 جزء به چه شکل کم میشه در روایات دیگه توضیح داده نشده، اما رفتارهای زن و در واقع مصداقهای بی‌حیایی میتونه این میزان رو کم کنه. اما یک عمل رو در روایات داریم که امام صادق فرمودن و اون این که اگر زنی عمل منافی عفت انجام بده، در واقع اون 5 قسم حیاش یک جا از دست میره. یعنی اینطور در نظر بگیریم که اگر خدای نکرده این انحراف برای یک خانمی اتفاق بیفته، تمام حریم خودش رو از دست داده. یعنی کسی که باعث شده بیگانه‌ای رو به خصوصی ترین حریم خودش راه بده، در واقع تمام پرده‌های حیا رو دریده و این زشت‌ترین عملی هستش که طبیعتاً زن انجام داده و نمیتونه دیگه اون حیا رو در برابر زشتی ها، یعنی اون حالت درونی رو که داشته و از دست داده رو، احیاءش هم بسیار سخت و مشکل خواهد شد. نسبت به آقایون هم طبیعتاً اشاره کردیم اون یک جزء حیا باید باشه، ولی با توجه به ارزش‌گذاری که برای زن و جایگاهی که زن داره، طبیعتاً باید مراقبتی بیشتری نسبت به مرد داشته باشه. مرد هم به اصطلاح اون حیا و اون حالت بازدارنده رو باید داشته باشه، که البته این رو باید توضیح بدیم که وقتی میگیم حیا، منظورمون و زشتی هایی رو که نباید زن و مرد مرتکب بشه چه نوع زشتی هاییست. همه زشتی هایی که در واقع خداوند اونها رو زشت دونسته و حرام دانسته، اینها اگر کسی چه زن چه مرد انجام بده، اینها در واقع پرده دریست در برابر پروردگار.
بی حیایی کردن در برابر پروردگار.
یعنی همه گناهان رو، تمام محرمات و تمام ترک واجب ها، اینها اگر انجام بگیره، اینها نوعی بی حیایی است در برابر پروردگار.
آیه ابراهیم پور، میشه یه نفر یه رفتاری رو انجام بده، یه خانومی، یه آقایی که گناه نباشه ولی مصداق بی حیایی باشه؟
بله بله. ببینید، این زشتی عمل رو یا شرع و دین مشخص کرده که عرض کردم همین محرمات هست و ترک واجبات، و یا این که عقل میگه. البته خیلی موارد رو عقل و شرع مشترک هستن، مثل ظلم کردن، مثل قتل، مثل تجاوز. خیلی از اینها رو عقل هم زشت میدونه و دین ما هم اون رو زشت دونسته. اینها مواردی هستش که در هم به اصطلاح دین ما به هم عقل انسانی رو میگه. بله، بعضی موارد هست عرفی است. اگر در یک فرهنگی یک رفتاری حرام نیست، عقلا هم زشت نیست، اما در این فرهنگ زشته، این نوع رفتار مثلا فرزند در برابر پدر یا مادر، شرع ممنوع نکرده، عقلا ممنوع نکرده، ولی در این فرهنگ محترم نیست و حتی بی احترامی محسوب میشه، بله، اگر اون رفتار در اون فرهنگ زشت باشه، نباید اون شخص در اون فرهنگ اون رو انجام بده.
توی گزارشمون هم داشتیم، حالا دوست شنونده ای به این اشاره کرد که مثلا دختری یا پسری پاشو جلو پدرش دراز بکنه، این بی حیایی، یا اینکه مثلا یه مدل خاص راه رفتن تو خیابون که شرع و عقل نمیگه آقا مثلا کار حرامیه شرعاً،
بله،
ولی ما میگیم آقا این یه مدل بی‌حیاییه، درسته؟
بله. حالا اینها مصادیق مختلفی میتونه داشته باشه. حالا من از مصادیقی که شرع در واقع بگیم که حرام نکرده، به عنوان مثال اگر دختر خانمی بخواد در برابر محارم خودش، مثلا پدر خودش، پوشش کمتری داشته باشه، شرعاً حرام نیست، عقلا هم کار اشتباهی انجام نداده، اما شاید عرفاً این در همه عرف‌ها در واقع اینطور هست و شاید مناسب نباشه این رفتار. لذا خیلی وقتا ما می‌خوایم مسئله رو فقط شرعی ببینیم، بگیم خب حرام که نیست، نه، این رفتار و این پوشش در برابر پدر اجازه شرعی داره، اما لزومی نداره که این رفتار انجام بگیره و این باعث کاسته شدن و کم شدن حیا در اون شخص میتونه بشه.
بله، بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنون از شما جناب حجت الاسلام المسلمین ابراهیم پور، کارشناس و پژوهشگر در حوزه حجاب و عفاف. تا الان تقریبا نیمی از برنامه رو پشت سر گذاشتیم و هنوز فرصت داریم تا در نشان عفاف با شما باشیم. 30553 برای ما پیامک بفرستید و نظرات خودتون رو راجع به برنامه بگید. 0253291051 هم شماره تلفن ارتباطی ما با شماست، میتونید زنگ بزنید و نظر خودتون رو راجع به موضوع مشخص این برنامه که تعریف مقوله حیا هست و رعایت حیا از جانب زن و مرد و دخترها و پسرها در جامعه هست، صحبت و گفتگو بکنید. با افتخار در خدمتتونیم.
بعضی از اینها خانم‌هایی بودن که در عرف معمولی بهشون میگن خانم بد حجاب. حالا چیکار کنیم؟ اشکم از چشمش داره میریزه. ردش کنید؟ مصلحت حق؟ نه. دل متعلق به این جبهه است. جان دل باخته به این اهداف و آرمان هاست. یه نقصی داره، مگه من نقص ندارم؟ نقص او ظاهره، نقص های این حقیر باطنه، نمی بینن. آیا تو چنان که می نمایی هستی؟ گفتا شیخا، من اون چه گفتی هستم، اما آیا تو چنان که می نمایی هستی؟
بله دوستان عزیز شنونده، صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی رو شنیدیم، صحبت‌های بسیار تاثیرگذار و مبانی که کلی میشه راجبشون صحبت و گفتگو کرد و چه جایی بهتر از رادیو معارف و برنامه نشان افاف. آقای ابراهیم پور، ما یه نکته رو از کارشناسان شنیدیم، میگن رعایت حجاب به تنهایی کافی نیست، باید هم حیا داشته باشه و هم حجاب داشته باشه، عفاف داشته باشه. بله. وقتی این میگیم این دوتا کنار هم باشن یعنی چی؟ منظورمون چیه؟ مصداقش چیه دقیقا مشخصا؟
بله، ببینید، حیایی که تعریف کردیم شامل همه زشتی ها میشه. این نیست که ما حیا رو فقط در یک مصادیق خاصی از زشتی استعمال کنیم. همینطور که اشاره کرده در گزارش هم داشتیم، اگر کسی در مقابل بزرگتر خودش پاشو دراز کنه، این یک به اصطلاح رفتار غیر معقول و غیر پسندیده هست و میگیم این حیا لازم رو در برابر بزرگتر خودش رعایت نکرد. اما وقتی که ما حیا رو در کنار حجاب میاریم، منظورمون همه زشتی ها نیست. گفتیم که تمام گناهان میتونه و در واقع بی حیایی هست اگر کسی انجام بده. حالا یه کسی رشوه گرفت، خب این نوع بی حیایی است. اما این حیایی که ما در کنار حجاب میاریم، زشتی هایی که مربوط به غریزه جنسی و حریم زن و مرد هست ملاک قرار باید داشته باشه، یعنی این ملاک هست. ما باید به این توجه کنیم، وقتی میگیم یک خانم یا یک آقایی حیا نداره، بیشترین مصداق و توجهمون شاید به این مقوله و این مصادیق باشه. پس حفظ رابطه زن و مرد، حریم زن و مرد، محرم و نامحرم، حتی یه وقتایی حریم بین دو جنس موافق، دو خانم یا دو آقا، این حریم ها باید حفظ بشه. خب این حیایی که در کنار حجاب گفته میشه مربوط به این نوع زشتی ها و این نوع رفتار هاست. حالا اگر کسی در رفتارش، در کلامش، در پوششش، حتی در شنیدن کلام رعایت این مسائل نکنه، یعنی غریزه جنسی رو تحریک کنه، در واقع داره حیا رو از بین میبره.
بله.
به عنوان مثال، موسیقی های حرام یکی از عوامل حیازدا در انسان هست. کسی که پوشش نامناسبی داره، لباس تنگ و کوتاه داره، این حیاش در واقع داره از دست میره که به این سمت این پوشش داره میره. و یا در گفتارش یا در نگاهش به نامحرم، حریم ها و حدود ها و اون مرز ها رو رعایت نمی کنه، به این شخص ما میگیم در واقع حیا نداره در کنار حجاب. پس این حیایی که استعمال میشه در کنار حجاب شامل این نوع زشتی ها هست، نه هر زشتی دیگری که اونها هم در دایره حیا هست، اما در دایره حیایی که در کنار بحث حجاب استفاده میشه این نیست. که البته این حیا یکی از مهمترین مقوم های حجاب هست. اگر
یعنی
زن...
چی مقوم حجاب بودن؟
ببینید، وقتی که شخصی میخواد حجاب رو رعایت کنه، این نیاز داره به یک پشتوانه. این پشتوانه همون محبت الهی است، یعنی خداوند این حالت درونی رو در زن قرار داده که زیبایی های خودش رو به نمایش نذاره و حیا کنه، اون حالت درونی رو در واقع فعال بشه که به سمت بدپوششی و برهنگی نره. خب اگر خانمی به سمت بدپوششی و برهنگی رفت، طبیعتاً اول حیا رو از دست داده که به سمت بدپوششی رفته. اگر حیا باشه، لذا شما به خانمی بگی که حجاب رعایت میکنه، بگید خانم پوشش تو کنار بذار، با کمترین پوشش یا با پوشش نامناسب، میگه من نمیتونم. این نمیتونم یعنی چی؟ یعنی نه اینکه از جهت قدرت بدنی این کار در توانش نباشه، چرا؟ بله. اون حالت درونی اجازه نمیده این کار انجام بشه. بالعکسش، اگر به یه خانومی که پوشش نامناسبی داره بگی خانم پوشش تو رعایت کن، میگه من نمیتونم. این که نمیتونم یعنی چی؟ نه اینکه نمیتونه پوشش مناسبی داشته باشه، چون اون حالت درونی رو از دست داده، حالا رعایت کردن این پوشش براش سخت میشه. تفاوت پس در اون از دست دادن و یا حفظ اون حیا که یکی از مهمترین مقومهای حجاب است. که البته تدبیر خداوند خیلی قشنگ هست در این زمینه. ببینید، خداوند یک حالت درونی رو در وجود زن قرار داده که بتونه زن خودش رو از زشتی ها حفظ کنه، یک حالت نگهبانی رو در وجود مرد قرار داده به نام غیرت، و یک تکلیف شرعی رو به عنوان حجاب برای پوشاندن زیبایی های جسمی خودش قرار داده. یعنی سه لایه حفاظتی رو برای زن، حیا، غیرت و حجاب رو قرار داده تا اون عفت و پاکدامنی زن حفظ بشه. در هر جامعه، چه اسلامی چه غیر اسلامی، در هر جامعه یا هر فردی، هر مقدار این لایه های حجاب، حیا و غیرت کاسته بشه، قطعاً و 100% زن به سمت بی‌عفتی نزدیک خواهد شد و این خطر امکانش هست براش اتفاق بیفته.
بله، بسیار خوب. سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما. دستتون درد نکنه، ان شاءالله یه بخش پایانی گفتگو با شما خواهیم داشت. دوست عزیز شنونده، آقای محترم، خانم گرامی، دختر خانم، آقا پسرهای عزیز و همراه با ما، ان شاءالله در سایه تعالیم قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت هر لحظه از زندگیتون پر از حیا باشه و پر از حس خوب بندگی در برابر پروردگار.
زندگی قشنگه وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال، سلام به شما شنونده های عزیز برنامه نشان عفاف. با تقدیم این بخش در خدمت شما هستیم، بخشی که در اون زندگی برخی از انسان هایی که توبه کردند و مسیر صحیح را برای ادامه زندگیشون انتخاب کردند را به تصویر میکشیم. اما میهمان امروز این بخش ما
فاطمه هستم، دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی با رتبه 115.
حالا که کمی با میهمان امروز آشنا شدیم، بد نیست بدونیم که ایشون در چه خانواده‌ای و توی چه شرایطی رشد کردن.
من یه دختر پرشروشور و پر انرژی از یه خانواده مذهبی سنتی تو شهرستان بعد زندگی میکردم، واسه خودم خوش بودم.
زندگی فاطمه خانم با فراز و نشیب‌های همراه بوده، مثل زندگی خیلی از آدم‌ها، با این تفاوت که برخی‌ها از همون ابتدا متأسفانه گزینه‌های درستی برای فرزندانشون پیشنهاد نمی‌کنن. مثلا ایشون که علاقه‌ای به چادر داشتن، با مخالفت خانواده روبرو شدن.
مامانم که گفت مامان چادر می‌خوام، مامانم میگفتش نه، تو اصلا نمیتونی چادر جمع کنی، بچه‌ای مثلا چی الان چادر سرم کنه فلان. بعد مامان من یه چادری داشت، باهاش می‌رفت سر کار، بدون اجازه چادرشو برداشتم سرم کردم رفتم مدرسه. روز دوم مدرسه بود. بعد حالا جالب اینه که برام اون روز یه چند تا از بچه‌ها رو صدا دادن که بیان گل بدن به بچه‌های دیگه، منم قاطیشون رفتم. خیلی وحشتناک بود، مامانم چادرش کش نداشت، من اصلا نمیدونم چجوری کنترلش میکردم. تیکه ها بود که خانواده نصار من میشد که مثلا بچه چیه مثلا تو چادر سر می‌کنی با این قدت، نمیدونم مگه تو چند سالته، حالا مثلا یه دم گفتن جوگیری، یه دم گفتن هیچکی نگفت باریکلا. مثلا
جالبه که این شرایط تمسخر و حمایت نکردن برای داشتن پوشش چادر تا زمانی که فاطمه خانم وارد دانشگاه بشه همچنان ادامه داشت و حتی زمانی که می‌خواستن به ایشون قبولی دانشگاه را تبریک بگن از این عبارت استفاده می‌کردن.
جالب آخرین حرفایی که از دوستان و آشنایی که واسه تبریک گفتن قبولیم شنیدم این بود که داری میری دیگه یه تجدید نظر تو تیپ و قیافت بکن، این چادر رو بذار کنار دیگه، خانم دکتر باش دیگه، وقت مثل خانم دکتر لباس بپوش، خوشتیپ دیگه، بالاخره ما توقعات دیگه ای از تو داریم. اونجا شاید چیز نگفتم، ولی خب نمیتونم بگم که به این حرفشون فکر نکردم.
این حرفها در طول سالهای طولانی بالاخره تأثیر خودش را گذاشت تا اینکه حساسیت‌های فاطمه خانم دستخوش برخی از تغییرات قرار گرفت و چند صباحی به همین صورت گذشت.
یه دختری که زمینه‌های خوبی زیاد نداره، پر نیست، نمیتونه از عقایدش دفاع کنه، در واقع عقیده ای نداره. جو دانشگاه هم جویه که باید ببینین آدمایی که ترم یک میان با ترم سهشون خیلی فرق میکنن، باز ترم هفتشون خیلی بدتر و من تغییر تمام دوستامو دارم میبینم، چه مثبت حالا چه اسمشو من بذارم منفی.
اما بنمایه های فکری و زیرساختی ایشون هیچ وقت از بودن در چنین شرایطی راضی نبود تا اینکه یک دوست خوب تونست به کمکش بیاد و شرایط را به حال دلخواهشون تغییر بده.
یکی از دوستان مثلا اومد گفت مثلا میای بریم مثلا یه پروژه‌ای با هم داریم، بریم مثلا یه سری کار فرهنگی بکنیم تو دانشگاه، یه سری مثلا بورد درست کنیم، نمیدونم اخبار بنویسیم بذاریم و اینا. بعد منم گفتم که حالا باشه برم ببینم چیه. مثلا کلا از کار غیر درسی خوشم میومد. پامون به اتاق بسیج باز شد و خیلی سخت بود اولش. پام میلرزید وقتی میرفتم تو اون اتاق و همه نمیدونین چجور نگات میکنن، ولی خب فهمیدم که نه چیز خاصی نیست. بچه ها مثل خودمون بودن، خیلی صمیمانه تر، خیلی دوستانه تر، خیلی بزرگ، خیلی آرمان های گنده. آن نمیگم فقط اینا اینطوره، ولی توشون اینجوری خیلی زیاد دیدم. بعد این شد که به واسطه این بچه ها رفتیم ثبت نام واسه راهیه
و حالا شهدا شدن چراغ راه این خانم و اتفاقی بزرگ در زندگی و قدم گذاشتن در مسیری که رضایت خدا و اهل بیت را به دنبال داشتم.
دیدگاه هم کلن به نسبت اون آدم فرق کرد. کسایی که فکر میکردم یه جور دیگه نگاه میکنن، چون حجابم باهاشون فرق میکنه، چون رفتارم باهاشون متفاوته، حس میکنم مثلا من آدم حساب نمیکنم، حس میکنم فقط خودشم. ولی اصلا اینطوری نبودن. من پر از عذاب وجدان شده بودم به خاطر اون فکری که تو ذهنم بود. خیلی گرم بودن، خیلی صمیمی، خیلی خوشو داشتن، خیلی خوب بودن. این از یه طرف قضیه بود. طرف دیگه قضیه اون حس و حالو بود که من تونستم برای اولین بار کنار شهدا احساس کنم.
حالا فکر کردن درباره شهدا و اهداف مقدسی که اونها داشتن تکمیل کننده ی این زنجیره فکری بود که برای فاطمه خانم اتفاق افتاد و اون را در راهی صحیح قرار داد. این خلاصه‌ای بود از زندگی کسی که به حقیقت وجودی خدا پی برد و نه تنها در این مسیر نلغزید، بلکه با اقداماتش دیگران را هم تحت تأثیر قرار داد.
خب صبحتون بخیر باشه. بسیار ممنونم از محمد جواد آبدینی، دوست خوبمون، به خاطر بخشی که تهیه کرد و با هم دیگه شنیدیم. اما بخش پایانی گفتگوی من با حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم پور، کارشناس و پژوهشگر در حوزه حجاب و عفاف و جنبندی مطالبی که مطرح کردیم. آقای ابراهیم پور، توی این برنامه راجع به حیا بیشتر صحبت کردیم. شما فرمودید حیا مقوم حجابه، یعنی حیا به تعبیر من زیر ساخت حجابه. اول حیا و بعد حجاب، چه در آقایون چه در خانم ها. دوست دارم یه جنبندی داشته باشید، صحبت با مخاطبانمون، آقایون و خانم ها، پدر و مادرهایی که دارن میشنون، و همین که خیلی کوتاه به آفت های نداشتن حیا هم یا همون بی حیایی هم برامون اشاره بفرمایید.
بله، اجازه بدید من جنبندی این بحث رو با روایتی از معصوم جمع کنم که میفرمایند الحیا مفتاح کل خیر. حیا کلید همه خوبی هاست. همینطور که ما در روایات داریم که دروغ کلید همه گناهان هست، حیا هم کلید همه خوبی هاست. اگر انسانی حیا را از دست بده، در واقع برای استقبال از گناه و استقبال از زشتی هیچ مانعی دیگه نداره. و اگر حیا انسان از دست رفت و به سمت زشتی ها رفت، طبیعتاً اون ایمانش رو هم از دست خواهد داد. یعنی از دست دادن حیا باعث میشه که انسان رو به سمت بی ایمانی بکشونه و موجب سقوط انسان بشه. لذا یکی از مهمترین صفات انسانهای برجسته و انسانهای الهی داشتن حیا بود. شما هیچ انسانی رو پیدا نمی کنید که این در پیشگاه خداوند محبوب و دارای عمل صالح اما حیا نداشته باشه. این عملی است که به اصطلاح این حالتی هست که هر انسان خداجو و هر انسانی که میخواد به سمت خوبی ها حرکت کنه باید داشته باشه. لذا ما نمیتوانیم انسانی رو تصور کنیم که حیا نداشته باشه اما در این حال به سعادت و خیر و خوبی و در یک کلام عاقبت به خیر بشه. اینطور نیست. لذا این نعمت الهی رو همه باید قدر بدونیم و همه باید مراقب باشیم، چه در خودمون، چه در خانواده و چه در جامعه، این خلاصه حالت پسندیده رو حفظ کنیم انشالله.
بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم. صحبت‌های خوبی رو شنیدیم در حد فرصت برنامه از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم پور، کارشناس و پژوهشگر خوب بحث حجاب و عفاف. تشکر می‌کنم. دوستان عزیز شنونده، انشالله ما تا پایان هفته و هر روز همین ساعت در کنار شما خواهیم بود. هلوش 30 دقیقه صحبت و گفتگو خواهیم کرد و اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید به 3553 برمون ارسال بفرمایید و زنگ بزنید به 025 329 10551. آقای ابراهیم پور، بسیار ممنونم، لطف کردید، تشریف آوردید و از شما سپاسگزارم.
منم تشکر میکنم از شما و همچنین از شنوندگان برنامه.
ارادتمندم. دوستان خوب شنونده، در پناه خداوند باشید، در پناه قرآن و دعای خیر اهل بیت عصمت و طهارت. عمری باشه. فردا 9 صبح انشاءالله در کنار شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
ای فروزنده ما خورشید، ای نگارنده جمال جاوید، جان روشن تو آیین آساست، در آیینه جمال تو عفت و حیا پیداست.
اولین برنامه از مجموعه جدید نشانه عفاف رو تقدیمتون کردیم. انشاءالله که شنیده باشید و مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. به ساعت 9:30 دقیقه بامداد رسیدیم. دعوت میکنم طبق روال هر سه روز اول هفته برنامه زنده روبه راه رو بشنوید. صبحتون بخیر.
مثل چشمه این روان،
مثل صبح و سادگی،
مثل آفتاب
بیکرانه با،
کوه با،
رود با،
روبروی خستگی بایی،
راه روشن است،
راه این است،
از همین دقیقه
در مسیر روشنی قدم بزن،
قدم بزن
در روبرا.
پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن. پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن.